سلام علیکم ورحمت الله.
حال شما خوبه دکتر؟ خوبی شما؟
بسید. حال شما است؟
سلام بسید. خیلی مقدم هستم خدمت شما و متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. سلامت باشید. خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. سلامت باشید. دیگه چون موضوع مشخص هست دیگه ما در خدمت شما هستیم و ما دیگه شما خودتون ارائه بفرمایید.
خیلی خب، ببینید دوستان، روی یه طرف کردن سخته، یه چیزی داریم البته.
الان 45 نفر آنلاین هستن، میخواد بگین که دوستانی که حاضر هستن با عدد 1 خودته اعلام حضور بکنن.
خیلی خب، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی سیدنا و نبینا نبی رحمه و علی آله آل الله. عرض سلام و ادب و احترام خدمت خواهران و برادران گرامی و عرض خدا قوت و خسته نباشید بابت زحماتی که این ایام متقبل هستید در رابطه با مبارزه با کرونا. میدونم حتما بخش قابل توجهی از شما لابد توی بیمارستان ها و اینها الان مشغول مداوای بیماران هستید. دست تک تکتون رو میبوسم، ازتون تشکر میکنم به سمت خودم. انشاءالله که خدا بر توفیقاتتون اضافه کنه. موضوعی که دوستان فرمودن خدمتتون باشیم بحث تجربه مذاکره و اصول آمریکاست. دوتا موضوع جداست، منتها ارتباطی با هم داره. من انشاءالله سعی میکنم ارتباطشون هم بهتون بگم. این عینک هم این نور پنجره میفته، میخواد بردارم که شما اذیت نشید. این سید حسین جبرائیلی هم که زده، این حسین ما با این اسپایرون وارد کلاساش میشه، همین مونده دیگه، ببخشید. عرضم به خدمت شما که ببینید، آمریکا امروز میشه گفت که درگیر بی سابقه ترین بحران سیاسی و بی ثباتی خودش از زمان جنگ داخلی دهه 1860 میلادی تا امروزه. یعنی ما در یک طرف جریان لیبرال سرمایه‌داری می‌بینیم به رهبری حزب جمهوری خواه، و در یک طرف جریان لیبرال سوسیالیسم رو می‌بینیم یا گلوبالیست ها رو می‌بینیم به رهبری حزب دموکرات، که اینها با هم درگیر هستن. یه نکته مهمی که باید بهش توجه داشت اینه که خیلی ها فکر میکنن که الان دعوایی که الان در آمریکا هست، دعوای اینه که مثلا آقای ترامپ رای نیاورده و رئیس جمهور مستقر هست، اومده یک جنگی رو شروع کرده برای بقا در قدرت. این خیلی ساده انگاری مسئله است، واقعا این نیست داستان. به جز معدود مثلا جمهوری خواهی که شما میبینید از آقای ترامپ در واقع تبری جستن، گفتن کنار بیایم، تعداد قابل توجهی از شخصیت های مؤثر جمهوری خواه توی هم واشنگتن دی سی هم در ایالات مختلف از ترامپ حمایت کردن. الان که من خدمت شما هستم، چندین مورد شخصیت های برجسته مثل رند پال و اینا گفتن که ما چش ژانویه به چالش میکشیم رای، احتمالی که اونجا موفق بشن و رای برگرد و اینا خیلی کمه، چون که اگر آراء الکترال در کنگره به چالش کشیده بشه و اعتراض بشه بهش، باید هم در مجلس نمایندگان رای گیری بشه، هم در مجلس سنا رای گیری بشه و هر دوتاشون رد کنن در واقع مصوبه ببخشید آراء الکترال رو. خب مجلس نمایندگان دست دموکرات ها هست، اگه بره کار به رأی‌گیری به اونجا بکشه، حتما در واقع این ابطال انتخابات اتفاق نخواهد افتاد. اما چیزی که الان داریم میبینیم اینه که ترامپ کوتاه نیامده، و خب من امروز داشتم میدیدم سی ان ان گفته که خب زمزمه های جنگ داخلی هست توی آمریکا به طرف داراش. ترامپ چند ماه پیش که این پراد بویز ها یا پسران مغرور، که گروه مشهوری پسران مغرور طرفدارشن، مسلحن، مسلح که همه شون هستن، این مسلح آماده اقدام هستن، اینا ترامپ بهشون گفته بود که خب گفته بود که stand back and stand by، دو عقب بشینید، عقب بمونید و منتظر بمونید که من بهتون تا خبر بدم. الان هم 6 ژانویه 17 دی ماه اعلام تظاهرات توی واشنگتن کردن که بعضی طرفداراش میگن که شما باید در کل آمریکا این تظاهرات اعلام کنه. احتمالی که مثلا خشونتی شروع بشه و ترامپ به استناد این خشونت بیاد حکومت نظامی اعلام کنه و اینها خیلی زیاده. منتها آنچه که مهمه برای ما اینکه ترامپ باشه بایدن باشه دعواتی نداره. آنچه که مهمه اینه که آمریکای پس از انتخابات سوم نوامبر دیگه انتخاب آمریکای سابق نیست. شما میدونید یه چند ماه قبل از انتخابات آقای جان پادستا که مشاور هیلاری کلینتون بود، مشاور اوباما بود، در دوره بیل کلینتون رئیس در واقع ستاد کاخ سفید بود، اومد اعلام کرد، رسانه‌هاشون هم منتشر کردن، همین سی ان اینا منتشر کردن، گفتن که ما اگر ترامپ پیروز بشه به دنبال تجزیه ستای ایالت غربی خواهیم بود، وست کوست، یعنی واشنگتن، اورگون، کالیفرنیا رو می‌خوام تجزیه کنیم. خب این یه بحث خیلی جدی بود. امسال همین امسال که خدمت شما هستیم سه تا کتاب مهم درباره تجزیه آمریکا منتشر شده. اگر علاقمند هستید من اسامیشون رو براتون بخونم. یکیش بریک ایت آپ بود که بله آقای ریچارد کریتنر منتشر کرد، لینکاشون رو براتون میفرستم تو این گروه. یکیش دیوایدد وی فال مال دیوید فرنچ، یکی هم امریکن سیسشنه که آقای واکی منتشر کرد. اینا رو لینکاشون براتون اولین باری که حالا سه تا کتاب یک سال پرفروش پر سر صدا راجع به تجزیه آمریکا منتشر میشه. بعد چند روز پیش هم که دیدیم که بعد از اینکه دادگاه عالی شهر تگزاس رو رد کرد، هم حزب جمهوری خواه تگزاس بیانیه داد، گفت که ما قانون رو تبعیت کردیم، اینا از قانون اساسی تخطی کردن توی بحث فرآیند رای گیری و چه خوبه که این ایالت هایی که قانون رو در واقع از قانون تبعیت میکنن جمعشن با هم دیگه و یک کشور دیگه تشکیل بدن، که خیلی سر و صدا کرد توی شبکه های مجازی و اینها. اونتا یه نکته هست، یا چند هفته پیش یکی از یه سناتور هر ایالت آمریکا دو تا سناتور داره، یه سناتور ایالت میسیسیپی اومد منو گفت، منم جمهوری خواه، از تجزیه ایالت خودش حمایت کرد. میشه گفت که بحث تجزیه آمریکا یا بحث جنگ داخلی تا امروز هرگز به اندازه امروز داغ نبوده، جدی نبوده و اعتراضای سابق آمریکا دوستان، اعتراضایی که سابقا مثلا توی سالهای گذشته دیدیم، وال استریت بوده، اکیپای وال استریت بوده، چه جای دیگه بوده، اینا چیزی بودن، اینا ویژگی‌هاش این بود که مردم علیه حاکمیت شوریده بودن و رهبر نداشتن، طبیعتاً منرف تی پارتی بود یه زمانی. این اعتراضایی که مثلا همین تابستون امسال بحث جورج فلوید بود دیدیم، اینها رو اینا چون رهبر نداشتن و جنگ بیانه در واقع مردم حاکمیت بود، حاکمیت آمریکا ظرفیتش برای سرکوب کردن این شورش ها و اعتراضات و منحرف کردنش خیلی بالاست. اما الان اتفاقی که افتاده اینه که این نزاع بین در درون هیئت حاکمه آمریکاست. اشتباه نکنیم که نگرم محاکمه دعوای ترامپ با کل آمریکا، مثلا این تبلیغاتی هم که میشه که نم ترامپ داخل خود حزب جمهوری خواه هم تنها مونده، اینجوری نیست واقعا. ترامپ هم تا الان جدیه. حالا یکی از بچه‌ها به شوخی میگفت که این آدم تاجر مسلکه، بعید نیست مثلا لحظه آخر خالی کنه، ولی تا الان که ما داریم میبینیم رها نکردن. بسیار من یک کتابی تحت عنوان ایالات متحده سابق 10 سال پیش منتشر کردم، الان چاپش تمام شده، منتها تو کتابخونه هست، که این جنبش های تجزیه طلب تو آمریکا رو اون موقع من مطالعه کردم، بررسی کردم. جنبش های تجزیه جدی هستن توی آمریکا و الان به این بحث در واقع گره خوردن. باید منتظر موند و دید. من معتقدم که آمریکا روی ثبات رو نخواهد دید، که حالا نوبت به این برسه که ببینیم میخوان با ما چیکار کنن، میخوان برجامو چیکار کنن. من عمیقا معتقدم فرصت این کارا رو پیدا نخواهد کرد. حالا نمیخوام بگم که فردا جنگ داخلی شروع میشه، فردا تجزیه شروع میشه. خب میدونید اینا یه فراینده، اون تو فرایند آغازش مهمه و قدرتش مهمه. نه قبل از این به این شکل آغاز شده بود، خودشون هم دارن میگن، نه اینکه انقدر قدرتمند بوده این مباحث در واقع تنش سیاسی، بحران سیاسی داخل آمریکا. یه نکته جالبی هم به شما بگم، ناتوانی رسانه‌های ما در پوشش این حوادث مرتبط با این اتفاقات توی آمریکا هست. خب میدونید هم توییتر هم فیسبوک هم اینستاگرام اومدن جریان اعتراض به انتخابات رو در آمریکا فیلتر کردن، سانسور کردن. توییتر هر ترامپ هر توییتی میزنه، توییتر یه برچسب میزنه که میگه this claim about the election is disputed، میگه این ادعا راجع به نتیجه انتخابات مثلا محل مناقشه است. من تقریبا 400-500 تا از این شخصیت های اینا رو دارم رصد میکنم، تقریبا جزئی به مناسبتی در کنار کارام اینا رو رصد کردم، تقریبا جزئی درگیر مسائل اینا هستم، یعنی متوجه هستم چه اتفاقی داره میفته. من تا در کمال تعجب رسانه های ما این اتفاقات رو پوشش نمیدن. یه چند تا مثال براتون بزنم. این مثلا فاکس نیوز اومد بایدن رو پیروز اعلام کرد، فاکس نیوز مال جمهوری خواهاست، سی ان ان مثلا مشهور رسانه مشهور دموکرات هاست، از اون بر فاکس نیوز مال جمهوری خواه بوده. فاکس نیوز اومد مثلا کوتاهی کرد در حمایت از ترامپ، اینا اومدن یه شبکه دیگه ای آوردن بالا تحت عنوان وان امریکا نیوز او ای ان. خب بله کسی نشنیده اسمش رو، اخبارش توسط ما پوشش داده نمیشه، اما بخواید در واقع مراجعه کنید ببینید که چه اتفاقی بر جریان اعتراضات میفته، بعد اینا رو ببینید. اون رسانه های رسمی و غالب که اغلب دست این جریان دموکرات هست، یا توییتر و فیسبوک و اینها، خب پوشش نمیدن. تو شبکه های اجتماعی هم این برخورد باشون کردن، رفتن این نرم‌افزار دیگه شبکه اجتماعی دیگه به اسم پارلر رو بالا آوردن، در واقع الان اونجا دارن قرارشون رو. یک گروهی زده بودن 350,000 نفر عضو داشت، تظاهراتشون رو اونجا هماهنگ می‌کردن، از اونجا کوچ کردن، از فیسبوک بستش، فیسبوک بود فیسبوک، بعد از اونجا کوچ کردن رفتن توی پارلر، الان دارن هماهنگ میکنن. این بحث‌های تجزیه، بحث‌های اعتراضات و اینا اونجا داره هماهنگ میشه. اوضاع آمریکا اصلا خوب نیست و آمریکا روی ثبات رو نخواهد دید. اون تا حالا ممکنه چند ماه طول بکشه تا این به فرجام برسه، اون تا آنچه که واقعیت داره اینه که آمریکا دیگه روی ثبات رو نخواهد دید. خب هزار تا مشکل دیگه هم داره دیگه. من همین دیروز داشتم میدم 53 میلیون نفر از فقر و گرسنگی در واقع توی آمریکا دچار مشکل هستن. 53 میلیون رقم کمی نیست، 330 میلیون آمریکا جمعیت داره، 53 میلیونش دچار مشکل غذاه، نارامی ها، بی‌عدالتی ها. اینا باز مسئله نیست. من قائل اینم که آمریکا، رژیم آمریکا، یعنی این جریان حاکم آمریکا قابلیت سرقل مثلا 200 میلیون آمریکا هم گرسنه باشن، قابلیت کنترل و مدیریت و سرکوب اینا رو داره. اما چون امروز دعوا در هیئت حاکمه آمریکا هست، این دعوا بعیده که به این سودی ها فروکش کنه. میدونید مثلا چندین نماینده مجالس ایالتی اومدن از ترامپ حمایت کردن، عددشون چند ده دیگه زیاده. مثلا این هیئت انتخاب کنندگان تگزاس اومده، همگی اومدن جز دو نفر اومدن از ترامپ حمایت کردن. اوضاع اصلا اونجا مناسب نیست. بنابراین با این آمریکایی که در حال احتضاره، واقعا من برمیگردم به رسانه‌های خودمون نگاه میکنم، مخصوصا رسانه‌های جریان لیبرال، مثلا چنان برای پیروزی بایدن جشن گرفته شده و امید به بازگشت برجام هست که آدم تعجب میکنه. یه مطلبی من نوشتم تو تاریخ خواهند نوشت که دولت آمریکا، رژیم آمریکا در حال افول بود، کسانی در ایران در واقع برای این محتضر داشتن طنازی میکردن. واقعا افت داره، یعنی که ما به جای اینکه بشینیم فکر کنیم که چطور از این وضعیت عبور کنیم، اومدیم برای اومدن بایدن داریم طراحی میکنیم. خب این وضع آمریکاست. با چنین آمریکایی آیا مثلا باید مذاکره کرد، آیا بهش امتیاز داد؟ خب یه جریانی در ایران قائل به اینه که باید این کارو بکنیم، یه جریانی در ایران قائل به اینه که باید این کارو بکنیم، حاضر هستن بازم امتیاز بدن. فرد برجسته از این جریان قائل به مذاکره، دهه 60 که اوج آمریکا ستیزی انقلاب اسلامی بود، یکی از در واقع همقطارانش که به رحمت خدا رفت، یه زمانی به من میگفت، میگفت این ها حاضر بود، میگفت من حاضرم هر کاری بکنم تا ما رابطه با آمریکا خوب بشه. از همون موقع این آقا دنبال این مباحث بوده و حاضر هستم بازن امتیاز بدن. من یه مقاله‌ای قبل از برجام وقتی آقای ناصر هادیان اومد نوشت و گفت که ما باید امتیاز یک جانبه بدیم به آمریکا، آقای هادیان یکی از اساتیدشون، آقای هادیان تردید دارم الان چک کنم به شما عرض کنم. خوبی این لایو هم اینه که میشه لایو شک، یه لحظه تردید کردم که بله آقای هادیان بود که این یادداشت رو نوشت و ما بعد امتیاز یک جانبه به آمریکا بدیم. من همون موقع گفتم که اینا دنبال این هستن. وقتی که زمزمه های خروج آمریکا از برجام مطرح شد، از این بعد پالس داده شد که آقا آمریکا از برجام خارج هم بشه ما به برجام ادامه میدیم. خب وقتی اینجوری بود شما دیگه خیلی راحته که وقت برای چی بمونه داخل برجام دردسر برای خودش درست کنه. بنابر دادن امتیاز یک جانبه بود، بنابر برداشتن تحریم‌ها نبود. بعد از برجام هم که میگفتیم آقا تحریم‌ها کو بعد چی شد، تحریم‌ها قرار بود برداشته بشه، میگفتن این تصمیم نظام بود، قرار هم نبود برجام همه مسائل عالمو حل کنه. بعد اینجوری گفتم با همه این تجارب دوباره میخوان یک سیکل دیگه شروع کنن، دوباره این اتفاقو رقم بزنن. ما یه تجربه کردیم این مسئله. ببینید یه تجربه از کره شمالی تو همین کتاب آقای جان بولتون، این کتاب اتاقی که اتفاق افتاد چند روز پیش من میخوندم، خیلی جالبه. دولت جورج بوش جمهوری خواه میاد کره شمالی رو از لیست کشورهای حامی تروریسم در میاره. این دیگه دموکرات ها انجام نداد اگه ترامپ بگیم برگشت. دولت جمهوری خواه جورج بوش میاد کره شمالی رو از لیست حامی تروریسم در میاره، ترامپ دوباره میاد برمیگردن تو این لیست. خب چرا دارید میخواید یه مسیری رو رفتید؟ حالا میگید اون دموکرات بود، این جمهوری خواه بود، اینجوری شد. از اونه که من قائل به این هستم که همون موقع مشخص شد، خود مقامات دولتی اومدن گفتن که آقا از این برجام چیزی گیرمون نیومد. آقای زنگن اومد اعتراف کرد، آقای همتی اومد، آقای ببخشید سیف آمد اعتراف کرد، چه بدونم سفارت کره جنوبی اومد گفت ما چمه با چمدون داریم پول میبریم، مسائل بانکی حل نشد. معلوم شد که امتیاز ندادن، تحریم هم دوره همون اوباما بیشتر کردن، هیچ امتیازی به ما ندادن. شما الان میشنوید که پولامون بروکه شده در واقع خارج، کشور مشتریان نفتیمون، به خاطر اینکه در دوره بعد از برجام بله نفت بیشتر فروختیم اما پولش نمیآمد. ما قبل از برجام اینو بدونید 1,200,000 تا دادن دو سال منتهی به برجام، دو سال منتهی به در واقع برجام که تحریم هم بودیم، 1,200,000 تا فروش نفت می‌فروختیم. فروش نفت ایران صفر نشده بود. اونتها اومدن گفتن که آسف خواهد شد، ما رو ترسوندن بریم، آب خوردن ما هم به برجام ربط داره، این بلا رو سر کشور آوردن. الان این سیکل میخواد دوباره تکرار بشه. ببین ما یه رفتیم، هر چی داشتیم و دادیم تو هشته‌ای، اون قسمایی هم که خوردن که نامنم داشته های هسته ما محدود نخواهد شد، معلوم شد که این همچین واقعیت نداشته. راکتور عراق کی قرار بوده مدرن بشه؟ خب چی شد؟ هسته ایمون دادیم رفت. حالا هسته ای میگفت آقای صالحی یه زمانی میگفت که من اندازه 3 تا سد بزرگ ما هزینه کردیم برای کل برنامه هسته ایمون. میگم آقای این اگر فهمیده باشید شما که این مسیر اشتباهه، اشکال نداره، ما به اندازه 3 تا سد هزینه کردیم تا شما بفهمید. اما ظاهرا آدم این فهم رو نمیبینه، یعنی این اخذ تجربه از این فرایند رو متاسفانه آدم مشاهده نمیکنه. من معتقدم این بار مردم هستن که باید در واقع حنای بیرنگ اینها رو نخرن، این جریان رو. این مسیر بنبست، مسیر مذاکره بنبست. با مذاکره معلوم شد که ما نمیتوانیم تحریم‌ها رو برداریم. یه بار این فرایند رفتیم، هستیمون از دست دادیم، دلار هم 3500 تومان این دولت تحویل گرفته، الان کرده 25000 تومان، 3000 تومان در نوسانه. دیدم که شما الان دوباره رفتید در واقع برجام، دوباره ملت آوردید کف خیابون، رقصوندید که دلار در واقع دلار 1000 تومان خواهد شد. دوباره این آقا رفت که آقای دیگه اومد، دوباره برگرده، دوباره دلار میشه 150000 تومان، 10 برابر دیگه اضافه میشه 300000 تومان. خب این مسیر غلطه دیگه، این مسیر برای اداره کشور مسیر غلطیه. آمریکا هم دشمنه، اینو بدونید. آمریکا یک زمانی در ایران حاکم بوده، آمریکا یک زمانی در بر ایران مسلط بوده، یه نظامی مثل جمهوری اسلامی اومده دست آمریکا رو از اینجا کوتاه کرده. آمریکا که عاشق چشم ابروی من و شما نیست که بیاد ما رو تحریم کنه که جمهوری اسلامی. یه جمهوری اسلامی میگه مانع تسلط من بر ایرانه، من داشتم از موقعیت ایران استفاده میکردم، من داشتم نفت ایران میبردم، منابع ایران میبردم، یه رژیم پهلوی هم اونجا بود که باش شریک بودم، یه چیزی هم استخوری هم گلو مینداختم، جلوی اون مینداختم. الان جمهوری اسلامی اومده دست منو کوتاه کرده، میگه این باید بره تا من برگردم. دیدید که اومد صریح گفت که ما به خاطر نفت حمله کردیم به سوریه. یکی از خوبیای ترامپ این بود که این دست شدنی آمریکا رو کرد. وقتی یک رژیمی صریح میاد میگه ما به خاطر نفت در سوریه هستیم، ایران با این همه معادن چرا نیاد علیه نظامی که اومده دستش رو از این منابع و معادن کوتاه کرده توطئه بکنه؟ میاد میبره و کشوری که 50 میلیون گرسنه خودش داره، به فکر گرسنگان خودش نیست، چرا یه عده فکر میکنن که این به فکر مردم ما هست؟ این همه بودجه نظامی داره هزینه میکنه، صدها میلیارد دلار داره بودجه نظامی هزینه میکنه، مردم خودش گرسنه هستن. بله، این تمدن غرب، این پیشرفت ها برای 1% از جامعه آمریکا در واقع رفاه آورده، ولی اکثریت این جامعه در بحران هستن، در مصیبت هستن. پس ما این تجربه رو نباید دوباره تکرار کنیم. من چون شاید از آن به این سمت بره که خب چی کار کنیم، ما اگه مذاکره نکنیم خب نفت نمیتونیم بفروشیم، پس تجارتمون چی میشه، پس اینها ما میایم میگیم خنثی‌سازی تحریم. حتی تو فرمودن خنثی‌سازی تحریم، خنثی‌سازی یعنی چی؟ خنثی‌سازی تحریم، من دوست دارم یکی دو دقیقه راجبی با شما صحبت کنم دیگه، صرف 5 دقیقه با عزتون بحث رو تموم کنیم، 5 تا 10 دقیقه سعی میکنم جمع کنم این بحث رو که خب راهبرد جایگزین چیه. ببینید ما یه اصطلاحی داریم، پس دیپندنسی، وابستگی به مسیر. یه عادت‌هایی حاکم شده، یه قالب‌هایی شکل گرفته توی نظام مدیریتی کشور، این قالب هاست که ما رو وابسته کرده، این قالب هاست که باعث شده که ما از تحریم آسیب ببینیم. من یه بارم گفتم تحریم دردی بود که ما رو متوجه بیماری اقتصادمون کرد. اینجوری نبود که الان تحریم نباشه ما بیماری نداشت اقتصادمون، ما اقتصادمون بیمار بود، تحریم آمد یه دردی بود که ما رو متوجه این بیماری کرد. الحق و الانصاف هم سالهای 90-91 واکنش ما خیلی خوب بود به این بحران. یعنی اگر اون دولتی که دولت قبلی کوتاهی نمی کرد، با قوت همونجوری که بخشی از بدنش همراهی می کرد داشت پیش می رفت، ما آسیب نمی دیدیم. این آقای کتاب آقای ریچارد نفیو رو بخونید، هنر تحریم ها، همین جستجو کنید هست، مگر پایش هم مجلس دانلود کرد، تجربه کرده، بشینید دانلود کنید بخونید. اونجا میگه که ایران تونسته بود از طوفان تحریم ها بگذره تا اینکه دولت آقای روحانی هم از سر کار. من میخوام بگم که از این تحریم ها به چیه ما آسیب میزنه. شما میدونید که الان ما نزدیک همین امسال که گفتن آقا شما تو لیست سیاه FATF دیگه تجارتتون صفر میشه، نمیدونم تحریم ما رو باعث میشه که ما بریم تو خیابون نمیدونم گربه بخوریم فلان کنیم، همین امسال ما 40 میلیارد دلار تا الان تقریبا صادرات واردات داشتیم. خب چطور انجام شده؟ پس میتوان در شرایط تحریم تجارت کرد، درست شد این تجارت ما. اما اشکال کار کجاست؟ ببینید بیشترین ضربه‌ای که تحریم به اقتصاد ما زده آسیبیه که به بودجه ما وارد کرده. یعنی بودجه دولت مثلا سال 98 150 هزار میلیارد تومان تقریبا، 148 هزار میلیارد تومان بسته بودن که از نفت درآمد داشته باشن، خب محقق نشد. امسال اومدن 5000 میلیارد نوشتن، اونم من آمار چند وقت پیش داشتم 6800 هزار میلیارد تومانش در واقع محقق شده از 5000 میلیارد تومان، محقق نشده دیگه. خب این باعث شده که در واقع ما آسیب ببینیم. بس اولین جایی که تحریم به ما آسیب زده تأمین بودجه از محل نفت، و نفت میفروختیم و بودجه رو تأمین میکردیم. این هم یه داستان عجیب غریبیه. میدونید که ما یه دفعه میکنم ما به فروش نفت وابسته است بودجمون، نه بودجمون متاسفانه به واردات وابسته است. چجوریه؟ شما این نفت رو در میاری از کشور، سوار کشتی میکنی، صادر میکنی به خارج، اونجا به شما چی میدن؟ اونجا میان به شما دلار میدن، یوان میدن، یورو میدن. خب شما این هم میشه پول شما دیگه، باید خرجش کنی. یا این باید پول چاپ کنی ما به ازای اون پولی که اونجا هست خودت خرج کنی، که الان متاسفانه بعضی اتفاق میفته. مثلا این برداشت‌ها از صندوق دوسه ملی اینجوریه، پول اونجاست بهش دسترسی هم نیست، ما ریال چاپ میکنیم در واقع هزینه میکنیم. مثل اینکه شما نفت تو خودت با دست خودت فرستادی رفته اونجا، یه عددی دادن به حسابت، به پشوانه اون عدد اینجا پول تزریق میکنی، به اقتصاد قدرت خرید ایجاد میکنی. یکی از ریشه های تورم در اقتصاد ما همین. خب به خاطر اینکه این تورم اتفاق نیفته چیکار میکنیم؟ ما ناچار هست دولتمون که اون ارزی رو که در واقع از محل نفت به دست آورده در اختیار وارد کننده قرار بده. وارد کننده ما به ازای اون ارز به دولت ریال بده، چون دولت دلار که خرج نمیکنه، به دلار حقوق نمیده که، به ریال حقوق میده. باید اون دلار خارج از کشور رو در اختیار وارد کننده قرار بده، وارد کننده ما به ازایش ریال به دولت بده و وارد کننده با اون دلار واردات انجام بده. یعنی چی؟ یعنی شما عملا وابسته به واردات هستی، نه وابسته به صادرات نفت. چون اون دو وارد کننده وارد نکنه، کشور از اقتصاد کشور از چاپ پول منفجر میشه، از اون برم وارد میکنی اقتصاد آسیب میبینه. این یه فاجعه عظماست. فاجعه عظما دیگه چیه؟ فاجعه عظما این دیگه اینه که ما دو مدل صادرات داشتیم. یه مدل صادرات نفتی مون بود، یه مدل صادرات غیر نفتی بود. صادرات نفتی تأمین کننده نیازهای وارداتی ما بود تا قبل از تحریم ها. خیلی جالبه بدونید که، حالا بذار اینجا این بحث رو وارد نشم، نکته جالبه بعد من بهتون میگم. ما با صادرات نفتی نیازهای وارداتیمون رو تامین می‌کردیم، صادرات غیر نفتی اصلا کارش نداشتیم، اصلا کارش نداشتیم. طرف از کشور کالا رو صادر می‌کرد، میگفت ارز ارز خودمه، میرفت خارج از کشور ملک می‌خرید، میرفت اشغالش رو می‌کرد، میرفت تأمین مالی قاچاق میکرد. ما در یه دوره 25 میلیارد دلار در سال قاچاق داشتیم. پول قاچاق از کجا میامد؟ پول قاچاق از همین صادراتی میامد که دولت بر ارزش اشراف نداشت. حالا بعد از این امسال دیگه شروع کردن در بانک مرکزی و اینا با فشار که آقا صادر کننده ها ارزششون رو برگردن، صادر کننده ها ارزششون رو برگردونن، مال تازه داره اتفاق میفته. در صورتی که صادراتی که از کشور اتفاق میفته، این قدرت خریدی که در واقع برای کشور ایجاد میشه، این مال اون شخص صادر کننده نیست. یه مقاله من براتون میفرستم، بی زحمت بخونید، تحت عنوان ارز و عدالت. من اینجا نشون دادم که ارز از حاصل از صادرات صادر کننده باید ما به ازای ریالیش رو بگیره، منتها اون قدرت خرید خارجی که ایجاد میشه، اون قدرت خرید خارجی مال کشوره. شما مثل اینکه تو خاک کشور تو توبره کردی، صادر کردی، میگه این پول مال خودمه. مگه به کارگرت به دلار حقوق دادی؟ مگه پول مالیاتو به دلار دادی؟ مگر پول آب و برق و گاز و خوراکتو به دلار دادی که داری میگی این دلار مال خودمه؟ اینا رو همه رو به ریال پرداخت کردی. اون قدرت خرید خارجی هم ما هم نمیگیم که بیار بدی به ما، هیچی بهت نمیدیم. باید ما به ازای شما ریال بگیری. حتی ما گفتیم بارها اینو، گفتیم آقا شما به این صادر کننده بگو اون دلاره مال خودت، منتها با اون دلاره باید نیاز کشور وارد کنی. این سیستم باید تو کشور برقرار بشه. آمادگیش هم دارن که صادر کننده ها تعاطر کنن، یعنی صادر میکنه ما بذاش کالا وارد کنه. خب این سیستم باید برقرار کنید تو کشور. این یه بحث مهمیه. پس اینو داشتم میگفتم که ما از یک طرف بودجمون وابسته به واردات، از یک طرف در واقع وارداتمون وابسته به، یعنی تامین نیازهای وارداتیمون وابسته به اون پول نفتی بوده. از این ور ارز حاصل از صادرات غیر نفتی رو سازماندهی نکردیم، از اون ور بودجه رو وابسته به واردات کردیم. خب طبیعت این طبیعیه که این اتفاق میفته. اما سوال اینه که آیا اصلا میتوان بودجه رو از نفت مستقل کرد که این وابسته به واردات نباشیم؟ دو تا وجه داشتی. یه وجهش عرض کردم، ما صادرات غیر نفتیمون توانمندی تامین نیازهای وارداتی ما رو داره. از اون برای خب بودجه رو چیکار کنیم؟ ببینید دوستان، یه شاخصی هست توی اقتصاد سیاسی تحت عنوان تکس تو جی دی پی، مالیات به تولید ناخالص داخلی. این هم دیگه به حجم شما یه الحمدلله اهل علم هستید، به حجم اقتصاد ربطی نداره، نسبته. شما اقتصادت اگر در واقع هر اندازه‌ای باشه، یه نسبتیشو میگن از این اقتصاد چند درصدشو مالیات میگیری. هرچی شما کم مالیات بگیری یعنی اقتصادت فاسده، فرار مالیاتی، معافیت مالیاتی توش زیاده و اون موقع شما وابسته میشه به فروش منابع برای تامین مالیات. اما نه، اگر هر اندازه ای اقتصادت هست که درصد مطلوبی رو ازش مالیات بگیری، اون موقع میشه گفت که شما اقتصادت سالمه. این نسبت میانگینش تو دنیا چقدره؟ میانگین تشت جی پی تو دنیا 24%. یعنی متوسط اقتصادهای دنیا به اندازه 24% تولید ناخالص داخلی خودشون مالیات میگیرن و کشور رو اداره میکنن. کشورهای پیشرفته چقدره که زیر ساختای مالیاتی قوی تری دارن؟ این از کردم به پیشرفته بودن اینا ربطی نداره، نسبت از اقتصاده، اشتباه نشه. یه موقع هر اندازه باشه اقتصاد، این نسبت بالاخره نسبت مشخصیه. کشورهای OECD مثلا 34% مالیات به GDP. کشور ما چقدره؟ کشور ما متاسفانه 8%. الان میگن، بعضی میگن زیر 8%. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه ایران بهشت خلاصه دلالا و سفته بازا و فعالیت های غیر مولد و این هاست. تو دنیا چی کار میکنن؟ تو دنیا میان از فعالیت های همه فعالیت ها تحت اشراف دولت قرار داره. ما میایم میگیم چی؟ ما میایم میگیم که ما نمیخوایم به حساب مردم سرک بکشیم. آقا مردم، من و شما که چیزی تو حسابون نیست. کسی که داره فرار مالیاتی سنگین میکنه، اون میترسه به حسابش سرک کشیده بشه. این نگاه غلط، این که ما میگیم وابستگی به مسیر، نگاه غلط چه بلای سر کشور ما میاره؟ همین 8% تشت جی دی پیه. این یعنی چی؟ یه مثال از 98 براتون بزنم، امسال هم مثال میزنم براتون، چون جی دی پی 99 هنوز ندارم. 98 درآمد ما از نفت از کدام 148,500 میلیارد تومان پیش بینی شده بود، درست شد؟ بودجه چقدر بود؟ بودجه عمومی دولت بوده 580,000 میلیارد تومان بود. گفتیم میانگین تشت جی پی تو دنیا چقدره؟ 24%. ما چقدریم؟ 8%. مالیات چقدر پیش بینی شده بود توی 98؟ بودجه 98 مالیات فکر کنم 150,000 میلیارد پیش بینی شده بود. یه لحظه عذر میخوام، یه لحظه از ذهنم رفت. بودجه 98 مالیاتش 150,000 میلیارد تومان پیش بینی شده بود تو لایحه 98. 150,000 میلیارد تومان مالیات پیش بینی شده بود. خب این 8%، یعنی 8%ی که الان هست و از همین ظرفیت موجود اقتصاد اگر 3 برابرش بکنید، یعنی 150 ضرب در 3 بکنید، میشه 450,000 میلیارد تومان. 450,000 میلیارد تومان دیگه دولت نه نیاز داره نفت بفروشه واردات کنه، نه نیاز داره اوراق چاپ کنه استخراج کنه. این کار بعد انجام بشه تو کشور، اما نمیکنن. شما الان فاجعه بورس رو دیدید که چه اتفاقی افتاد. همین بورس سال گذشته بالای 200% سود داده. وزیر اقتصاد میاد میگه ما نمیخوام از بازار سرمایه مالیات بگیریم. من یه آماری میدیدم از کل بازار بورس که حجمش، یادداشت کردم براتون بخونم، از کل بازار بورس که حجمش الان بهتون میگم، فقط 0.4% در واقع وارد شرکت‌های تولیدی شده. این سرمایه عظیمی که اونجا هست، ببخشید من الان دقیقش رو خدمت شما عرض کنم، از ابتدای سال 99 تا پایان آبان ماه کل تأمین مالی شرکت‌ها، یعنی پولی که حالا به تولید رسیده، فرضاً همشون تولیدی باشن، 30,000 میلیارد تومان بوده. حجم بازار چقدره؟ حجم بازار 7,000 میلیارد تومانه. یعنی چی؟ یعنی 0.4% این پول این بازار بورس اومده رفته توی فعالیت تولیدی. قدرت در واقع خرید خلق شده، اون تا متاسفانه کار به تولید، پول به تولید نرسیده. شما مالیات نمیگیری، اولا بودجه رو وابسته میشه، ثانیا پول میره فعالیت غیر مولد. خب اینا آیا نمیتونیم نمیشه این کارو کرد؟ بله حتما زیر ساختش تو کشور وجود داره. ما میتوانیم با رهگیری ریال در واقع این کار بزرگ تو کشور انجام بدیم. اون تا میگم یه شجاعتی میخواد که این روندهای موجود به هم بخوره. بحث دیگه هم وابستگی های عجیب غریب ماست، مثل وابستگی به نهادهای دامی. یعنی من همیشه میگم ما مرغ و خروس رو مونتاژ میکنیم، گوسفند رو مونتاژ میکنیم، غذاشو از خارج وارد میکنیم، میزنیم به اینا میخورن، ما فکر کنیم داریم گوشت تولید میکنیم. خیلی عجیبه، خیلی برام عجیبه که یه مجموعه، حالا یه بارم تو تلویزیون گفتم من اینو، یه مجموعه رفته از خوراک موجود در کشور به یک جیره رسید داره اجرا میشه. این که الان دارم عرض میکنم، من نمیخوام بحث فنی دام بکنم، این گزارشی که به عنوان آدم سیاسی دارم به شما میگم از خبری که دارم تو کشور، دو نقطه کشور داره این اجرا میشه دیگه. نهاده وارداتی 1 کیلو 16000 تومان به دام نمیدن، با یک ترکیبی از نهادهای موجود در کشور که حالا این مندگان خدا چون بخش خصوصی هستن و دارن کسب و کار میکنن، نمیخوام اطلاعاتشون افشا کنم، اینا آمدن در واقع خوراک دام رو قیمتش رو رسوندن به زیر هزار تومن دارم عرض میکنم، که اینا تروس پیشم آمده بودن به مقدارش میدودن، گفتن الان برای ما گوسفند زنده کیلوی زیر 10000 تومن در میاد. که من شنیدم بعد از اینکه من توی تلویزیون اینو مطرح کردم، یک شرکت بزرگ لبنیاتی کشور این رفته بود پیگیری کرده بود، بعد رسیده بود به همین مندگان خدا تو همون استانی که اینا هستن، رفته زمین بزرگی 800 میلیارد تومان داده، زمین خریده و اونجا میخواد همین کار رو اونجا انجام بده. براشون آرزوی موفقیت میکنیم. این وابستگی عجیب غریب ماست. چرا اینجوریه؟ یه بخشیشون تفکرات غلطه که این تفکرات باید واقعا ریشش کنده بشه، تفکرات استعماری من اسمشو میذارم. یه بخشیش هم سود در واردات، دوستان واردات بعضاً 400% سود داره برای وارد کننده حتی تو این وضعیت دلار. خب اینا متاسفانه میان وارد انتخابات هم میشن، پول دنبال پول کثیفیم، ببینید باید دنبال اینا توی انتخابات بگردیم. کسی که میاد رفقا توی انتخابات هزینه های میلیاردی میکنه، خودش که نداره که، میاد در واقع وامدار کسی میشه که ازش حمایت میکنه، فردا باید مجوز واردات بده، فردا باید جلو تولید داخلی بیسته. بعضا متاسفانه تصمیم گیر هستند این وارد کنندگان، یا خودشون در مسئولیت قرار گرفتن یا بالاخره نفوذ دارن روی افراد تصمیم گیر کننده. اینجوریه که ما در واقع اینجوری وابسته شدیم. من چند وقت پیش یک جلسه ای بودم، حالا شما پزشکی دارم عرض میکنم، یه مجموعه معتبری رفتن کیت تشخیص همین کرونا رو درست کردن، کیت تشخیص هم بس آنتیبادی بود که کسی گرفته یا نه، هم کیت تشخیصی که همین الان دارید یا نه، این چیزایی که درازایی که میکنید تو حلق دماغ آدم، این رو رفتن درست کردن. میگه میگیم ازت بهداشت مجوز بگیریم، اگر ضعیفتر از این چیزی که دست این ناسه عمل کنه، میگه خب ضعیفتر از این تشخیص نداد، اگه برابر باشه میگه تقلب کردی، اگه بیشتر باشه میگه فیکه، چیز اشتباهه، تشخیصش اشتباهه. رفتن از وزارت بهداشت یک کشور اروپایی، این مصیبت اینا، رفتن از وزارت بهداشت یک کشور اروپایی مجوز گرفتن برای این کیت تشخیص، میگه 8 ماه ما از وزارت بهداشت هنوز نتونستیم مجوز بگیریم. و بررسی میکنیم میبینی که متاسفانه بحث تضاد منافع و اینا وجود داره. یک واقعا یک اراده‌ای میخواد که بیاد به این کشور نظم و نسق بده. این همه ما داریم از آقا میفرمایند که آقا ببینید کشور ما منابع داره، در عدم استفاده از منابع ما رتبه 1 داریم، توان داخلی داریم. من در بسیاری از حوزه ها میتونم به شما نشان بدم که ما وابستگیمون به خاطر ناتوانی نبوده. وابستگیمون، میدونید که همین امسال در 6 ماه اول امسال تولید لوازم خانگی ما فکر می‌کنم 53% افزایش پیدا کرده نسبت به پارسال. این یعنی که ما تونستیم که خودمون رفتیم در واقع بعد از این تحریم ها و فشار رو خودمون رفتیم تولید کردیم. من بیشتر از این که ناتوان باشیم، که واقعا اینجوری نیست، این که مثال میزنن از آدم مرتب موشک و اینا، فقط اینجوری نیست که شما حالا احتمالا تو صنعت خودتونم بتونید از این مثال ها بزنید. واقعا اینجوری نیست که کشور ناتوان باشه ما نتونیم. هر جا دست میذاری میبینی که آقا توی کشاورزی که جمعیت تونستن، توی صنعت جمعیت دیگه تونستن، یه جای دیگه میبینی که یه توانمندی وجود داره. منتها یکی رویکرد غلطه، یکی هم بالاخره منتفع بودنه، یعنی نافع بودنه کسایی که میان تصمیم میگیرن. این باید به هم بخوره. واقعا حالا بعضی دوستان معتقدن که میگن آقا نه، با شعار انقلاب و حزب الله بودن و انقلابی بودن تو انتخابات نمیشه رای آورد و اینها. من واقعا قائل بینم که این مردم نشون دادن که آدمی مثل حاج قاسم رو که نماد ارزش‌های انقلاب اسلامی بود چقدر بهش عشق می‌ورزن. مردم دوست دارن کسی که بیاد خالصانه برای اینها کار کنه، با همون آرمان‌ها، با همون ارزش‌ها. مردم به این ارزش‌ها وفادار هستن. منتها فیلمو از کسی نمی‌پذیرن. کسی بیاد فیلم بازی کنه با این ارزش‌ها، کسی ازش نمی‌پذیرن. من امیدوارم که انشالله خدا کمک کنه یه دولت واقعا جوان انقلابی حزب‌اللهی بیاد، به جای اینکه از رهبری هزینه کنه، به جای اینکه فکر جیب خودش باشه، فهیم هم باشه. یعنی این مسائل رو بدونه نیازهای کشور چیه، بدونه داشته‌های کشور چیه، بدونه مسائل کشور چیه. یه گیری که ما داریم الان، من روی برنامه‌های توسعه کار کردیم، اینا رو دارم می‌بینم، انقدر ما می‌گیم مسائل رو پهن می‌کنیم دیگه نمی‌تونیم جمعش کنیم. شما می‌دونید رفقا، الان ما 86,000 پروژه ناتمام توی کشور داریم. 86,000 پروژه ناتمام، یعنی 86,000 بار کلنگ زدیم، پول ریختیم، منتها کارو تمام نکردیم، یعنی هدر دادن سرمایه. الان میگن 700,000 میلیارد تومان پول نیازه تا اینا رو تکمیل کنیم. خب آقای عزیز، فداش هم اون که کسی که استراتژی بفهمه میدونه که یک کشور بیشتر از 4 تا 5 تا، میگن 7 تا بیشتر پروژه رو نمیتونه رهبری کنه، پروژه کلان رو. ما میایم انواع اقسام پروژه رو تو کشور باز میکنیم، نمیتونیم تمامش کنیم، عاقبتش همین میشه دیگه. مواجه میشیم با یه سری مسائل حل نشده، پولای هدر رفته و عاقبتمون اینه. من انشالله امیدوارم که حق حضرت زهرا سلام الله علیها این اتفاق در سال آینده در کشور ما بیفته. یه دولت جوون پرکار، پر انرژی انقلابی، از خود گذشته، حاضر به فدا کردن جون بیاد، این ما رو از این وابستگی به مسیر نجات بده، این معادلات رو به هم بزنه و آنچه که هست، آنچه که مد نظر از آقا هست، این کشور پیاده بشه انشالله. خیلی ممنون که ما رو تأمل کردید. من میخواستم نیم ساعت صحبت کنم، شد 45 دقیقه. این ندیدن شما هم خلاصه یه سختیه که ما باید تأمل کنیم دیگه. یعنی این مدل سخنرانی مدل سختیه. قبلا میمدیم میدیدیم، از شما هم انرژی میگرفتیم. اون تا به هر حال اینم از سختی های این ایام. بعد همه تون آرزوی موفقیت میکنم، بازم ازتون تشکر میکنم که ما رو تحمل کردید، بازم مضاعف ازتون ممنونم بابت زحماتی که بابت این ویروس و ویروس کرونا میکشید. خدا انشاءالله به همه تون اجر بده، قوت بده، موفق و معید باشید، سلامت باشید. خداحافظ شما.